بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقام الثانی فی الشبهة غیر المحصورة. بحث ما در علم اجمالی دو نوع هست. یه وقت علم اجمالی اطرافش شبهه محصوره است، مثلا دو طرفه اطرافش، سه طرفه. اینجا مرحوم شیخ معتقد شد به این که دو تا حکم هست: حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، یعنی احتیاط. البته دقت هم بکنید، این شبهه محصوره و غیر محصوره هر دوتاش مربوط به شبهات موضوعی است، به حکمیه کار نداریم، شبهه حکمیه نداریم، اینا شبهه موضوعی است، یعنی احکامشو میدونیم، اشتباه خارجیه. یعنی من میدونم خمر حرامه، ولی در خارج یک لیوان با اون لیوان دیگر مشتبه شده، یکی خمره یکی خله. اینو میگن شبهه موضوعیه. یعنی مرحوم شیخ شبهه موضوعیه رو تقسیم کرده به محصوره و غیر محصوره. یادتون هست قبلا خونده ایم منشأ شبهه 4 تاست: فقدان النص و اجمال و تعارض النص. این سه تا رو میگن شبهه حکمیه. یکی هم اشتباه خارجی. ما این اشتباه خارجی رو الان میخونیم، یعنی تقسیم به محصوره و غیر محصوره در اون اشتباه خارجیه. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ اینجا برعکس اون شک فی تکلیف بحث میکنه. در اونجا از فقدان النص شروع کرد، از شبهه حکمیه شروع کرده، اینجا برعکس از شبهه موضوعیه شروع کرده. چرا؟ چون مبتلا به اینه اکثرا. خب اینجا هم همون دوتا بحث رو باید مطرح کنیم دیگه، دوتا بحث رو باید مطرح کنیم. اما اینجا مرحوم شیخ این دوتا بحث رو پراکنده مطرح میکنه. دقت کنید، از سلیقه میخوام ورود خروج شیخ رو اینجا بررسی کنیم. در شبهه محصوره اول از وجود بحث مطرح کرد، مخالفت قطعیه رو گفت حرامه، بعد اومد گفت موافقت قطعیه واجبه. اینجا برعکس شروع میکنه. برعکس یعنی چه؟ یعنی میگه آقا موافقت قطعیه چه واجب نیست، موافقت قطعیه واجب نیست. یعنی اینطور نیست که باید احتیاط کنیم. اما آیا مخالفت قطعیه هم میشه یا نه؟ مخالفت قطعیه هم میشه یا نه؟ یعنی شما بیایید مثلا همه شونو استفاده کنید، 1000 لیوانه، یکیش در مهمانی خمر خوردن، من میدونم از این 1000 یکیش نجسه، آیا این چه احتیاط لازم نیست که بیایید از همه شون احتیاط کنید؟ اما آیا مخالفت قطعی هم میتونی بکنی؟ مخالفت قطعی چجور میشه؟ از همش استفاده کن. اینو هر دو رو مشهور علما میگن بله جایز است مخالفت قطعیه و واجب در شبهه غیر محصوره. و همچنین چیه؟ واجب نیست موافقت قطعیه، یعنی احتیاط واجب نیست، حتی مخالفت قطعی هم جایزه. اما مرحوم شیخ نظرش در اونجا در تنبیهات اینو بحث خواهد کرد، اون دومی رو. دومی منظور کدومه؟ یعنی مخالفت قطعیه، با اینکه در شبهه محصوره از اونجا شروع کرد، اما در اینجا برعکس شروع میکنه، چون اونی که نیاز هست در شبهات غیر محصوره این از احتیاط لازم نیست. اما بعضی وقتا ممکنه نیاز باشه همه شو استفاده کنیم، اونو در تنبیهات بحث میکنه. شیخ معتقده مخالفت قطعی حرامه، اونو نمیشه. اما مشهور اصولیین میگن نایبی نداره، جایزه. اصلا در شبهات غیر محصوره چنها لیست شبهتن، شبهی در کار نیست. اینو خواهیم خوند اونجا. فعلا بحث ما اینه، احتیاط واجب نیست، موافقت قطعی واجب نیست. فعلا اون دومی رو، دومی به اعتبار بحث قبلی ها، به اعتبار بحث شبهات محصوره. خب اولین دلیلی چی ایشون میاره؟ اجماست. میگه ما اجما داریم، حتی نقل اجما به شکل مستفیزه، یعنی یک عالم ادعای اجما نکرده، خیلی از محققین ادعای اجما کردن در اینجا. بعد میگه این ادعای اجما اینجا به درد میخوره. چرا به درد میخوره؟ این یه بحث بین پرانتز، آیا در بحث‌های اصولی اجماع به درد می‌خوره یا در بحث‌های فقهی اجماع به درد می‌خوره؟ شما درس اصول می‌گی به ما آقای شیخ، میگه نه، شبهات موضوعیه بحث فقهیه، بحث اصولی نیست. شبهات حکمیه بحث اصولیه. دقت کنید، بحث فقه حکمش روشنه. ایشون می‌خواد به جهت شبهات موضوعیه رو فقیه باید بررسی کنه، نه اصولی. ما برای رسیدن به حکم ابزار استنباط احکامه. خب شما حکم استنباط کرده اید که این خمر حرامون، مایه آب حلالون، بعد میدید خب اینا مشتبه شدن چیکار کنیم؟ اونم یه فرع فقهی میشه، یه فرع فقهی که باید اونم حکم اونجا استنباط کنی. دقت کنید، در علم اصول حکم استنباط نمی کنن. در علم اصول ابزار میدن برای استنباط حکم، ولی در شبهات موضوعی چه کار میکنی شما؟ حکم استنباط میکنی. پس شبهات موضوعی بحث فکریه، بحث اصولی نیست. من میخواهد میگه اینجا اجماع به درد نیخوره. این دفع و دخل ها توهم شما رو جواب میده. بعد این دلیل، پس دلیل اولشون در این که مخالفت، ببخشید، موافقت قطعی واجب نیست، احتیاط واجب نیست، دلیل اولشون اجماست. میگه اجماع داریم واجب نیست. یعنی شما هیچ فقیهی پیدا نمی کنید بیاد در شبهات غیر محصوره به شما بگه احتیاط کن. هیچ فقیهی پیدا نمی. خب دو، میگه عسر و حرج، لزوم مشقت در اجتناب. اگر به شما بگن اجتناب کن در شبهات غیر محصوره، این لزوم لازمش مشقته، عسر و حرجه. ببین در محصوره این عسر و حرج نمیاد. محصوره دوتا لیوانه، میگه دوتاشو استفاده نکن. اما در غیر محصوره این عسر و حرج میاد. خب شیخ میگه منظورتون عن عسر و حرج چیه؟ خوب گوش کنید. میگه حتما منظورتون یه مورد نیست. شما منظورتون این نیست مثلا شما شک میکنید در مهمانی شما هزار نفر اومدن، این یه مورد لیوان های هزار تا یکیش مشتبه به خمر شده، اینجا اجتناب کنی عسر و حرج میاد. منظورتون این نیست. چون کدوم عسر و حرج میاد؟ منظورتون اینه تمام شبهات غیر محصوره رو در نظر بگیری، تمام شبهات رو، چه این بحث، چه مثلا شبهه محصور، تمام شبهات غیر محصوره به ذهنتون بیاید فهرست کنید. من میدانم یقینا در این شهر یک مغازه‌داری هست که مغازه اموالش دزدیه، سرقتیه. من یقینا میدونم که در این شهر یک قصابی هست ممکنه ذبح شرعی نکرده باشد، مثلا این علم اجمالی پیش بیاد. من یقینا میدونم که در این مدرسه یه جایی هست ممکنه نجس باشه، شبهه غیر محصوره. اینا رو همش رو یه جا بذار، همه اینها رو یه جا بذار. خب اجتناب بکنیم از همه اینها، یعنی احتیاط بکنیم در تمام شبهات غیر محصوره، عسر و حرج میاد. برای غالب، عسر و حرج برای اشخاص نه، برای غالب. یه باید اینطور معنا کنید، و الا هر شبهه غیر محصوره رو جدا جدا معنا کنید، عسر و حرج نمیتونید اثبات کنید. به عبارت دیگر اینا بحثای علمی هست. عسر و حرج شخصیه یا نوعیه؟ ما تا به حال شنیده بودیم عسر و حرج قاعده شخصیه، یعنی حرج شخصی مراده، عسر شخصی مراده. هر کسی شخصاً به مشکت افتاد، به عسر افتاد، برای او حکم عوض میشه. مثلا شما روزه گرفتنتون مشکتی شد، قاعده عسر و حرج میده چه بر شما روزه واجب نیست. عسر و حرج شخصی دیگه، عسر و حرج نوعی ما نداریم که مثلا بر 60 نفر عسر و حرجیه بگیم برای همه 100 نفر روزه واجب نیست. عسر و حرج نوعی معناش این میشه نوع انسان ها از روزه گرفتن اذیت میشن. من عسر و حرج نوعی مثال بزنم، این شخصای افراد دخترانی که بالغ میشن از 9 سال، خب میتونیم بگیم نوعاً روزه براشون عسر و حرجیه، نوعشون. بعضیاشون مثلا بدنشون قویه، بعضیاشون مثلا جسدشون قویه، بعضیاشون ممکنه تحملشون قویه، اونا نه. اگر ما عسر و حرج نوعی مطرح کنیم، باید بگیم از 9 سالگی تا مثلا 12 سالگی 13 سالگی چون عسر و حرج نوعی هست، بر هیچ کدام از این دختر بچه ها روزه واجب نیست. ما اینطور معنا نمی کنیم، ما میگیم هر شخص دختر بچه ای به عسر و حرج بیفته بر او واجب نیست. یعنی عسر و حرج رو چجور معنا می کنیم؟ شخصی. با نوعی نیست، شخصی عسر و حرج. قاعده اینجا نوعی معنا می کنن. ما این استدلال رو معنا می کنیم، بگیم این استدلالی که اینا می کنن مبتنی بر عسر و حرج شخصی نیست، مبتنی بر عسر و حرج چیه؟ نوعیه. چون یک عسر و حرج، دو مبتنی بر مجموع شبهات غیر محصور است، نه واحد واحد. پس هم مبتنی بر دو چیزه، هم عسر و حرج نوعی نه شخصی، هم مجموع شبهات غیر محصور نظر در نظر بگیم، نه فرد فرد. اون وقت بله ممکنه بیاییم بگیم چه این همه شبهات غیر محصوره بر نوع انسان ها مشکت داره، پس ما بیاییم چیکار کنیم؟ کلن بگیم در شبهات غیر محصور احتیاط واجب نیست. این تبیینی چی کردم زمینه شد نقد کنم. اولا نقد این است عسر و حرج نوعی نیست، شخصیه. پس هر بر هر فردی عسر و حرج بیاد، بعد وظیفه‌اش این است اون احتیاط بر او واجب نیست. چرا؟ دقت کنید، ممکنه شما بپرسید چرا عسر و حرج نوعی نیست، شخصیه؟ جوابش این است اصلا عسر و حرج از باب امتنان هست، رفع حکم در عسر و حرج از باب امتنانه. امتنان یعنی چه؟ از باب رحمت و رأفت الهیست بر انسانها، از باب این است انسانها تسهیل بشه کارشون، آسان بشه. خب این که من میتوانم این حکم، از مقدمی هم بگم، ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسده، اینم مقدمه دومه. خب من اینکه میتوانم اینو انجام بدم برای من عسر و حرجی نیست، چرا این حکم نسبت به من تعطیل کنن؟ اون مصلحت مزدمه رو از من بردارن؟ ما چه معتقدیم احکام تابع عسر و مصالح و مفاسده، بله برای او برمیدارن اون شخص، برای او امتنانه تا به مشکت نیفته. برای من بردارن که هیچ مشکتی بر من نیست، خلاف امتنانه. چرا خلاف امتنانه؟ چون تفویت مصلحته. چون از بین بردن مصلحت این حکمه.
من
یکی برای من مشکت نیست
کل شبهات من است.
نه میخواییم بگیم که اسر و خرج نوعی نیست، شخصیه. چرا نوعی نیست؟ چون در نوعی ممکنه مثلا 60 نفر اسر و خرج بیفته، ما از 100 همشون برمیداریم. خب میگیم اون 60 نفر رو بردار، اما اون 40 نفری که هستن چرا از اونها برمیداریم؟ برای اونها چه امتنانیه؟ برای اونها خلاف امتنانه. روشنه؟ مثلا شما به وضو برای مثلا اکثر 9 ساله ها سخته، امنه داره وضو برای از اونا ببخشید روزه رو از اونا بردار، اما اون 100 نفرشون روزه برای اونا سخت نیست. اگر ما معتقدیم روزه مصالح داره، روزه یک مصالح ملزمه ای داره، چون ما شیعه معتقدیم تابع مصالح دیگه، چرا اونو از اون که میتونه مشکتی برای نیست از او محروم کنیم؟ این کجاش امتنانه؟ کجاش رحمته به او؟ پس اسر و حرج حدیث امتنانیه، قاعده امتنانی. امتنانی یعنی چه؟ یعنی قاعده ایست به خاطر رحمت بر مردم، به خاطر در نظر گرفتن حال انسانها این اتفاق افتاده. خب همون رحمت اقتضا میکنه برای اونایی که میتونن باشه. روشنه؟ خب این یک نقطه. پس نمیتونیم به این اسر و حرج بیاییم بگیم در شبهات غیر محصوره کلن احتیاط واجب نیست، استدلال ناقصه. دو، این حرفی جلام میزنم، این حرف خیلی مهمه، این قسمت رو دقت کنید. آیا ما در دینمون عنوان شبهه غیر محصوره داریم؟ نداریم. ما انتزاع کردیم، یعنی ما دیدمون یه دلیلی داشته باشیم، اجتنب عن شبهت غیر المحصوره، بیاییم بگیم نسبت به این حکم ما در اسر و حرجیم. ما اینو نداریم. ما چی داریم در دینمون؟ اجتنب عن الخم، اجتنب عن الغصب، اجتنب عن مثلا میته، اجتنب عن نجاسه، ما اینا رو داریم. شما از اینها یک کلی گرفتید به شکل انتزاعی، گفتید اسم اینها عنوانش چیه؟ غیر من. ما حرف حکمی غیر محصول اسر و حرج شد، اون حکم برداشته میشه. یعنی چه هر حکمی غیر اسر و حرج شد؟ اگر اجتناب از خمر حرجی شد او برداشته میشه، اجتناب از نجس حرجی شد او برداشته میشه، اجتناب از غصب حرجی شد او برداشته میشه. نه این عنوان انتزاعی. ما این عنوان انتزاعی در دین نداریم. شما نظرتون این است هر حکمی حرجی شد برداشته بشه، ما هم قبول داریم، اما هر حکمی ما اجتناب عن شبهت غیر محصوره نداریم. چه شما الان میخواید یک قانون درست کنید که از شبهات غیر محصور اجتناب کردن مشکت آوره، چون مشکت آوره این وجوب احتیاط رو شعاره برداشته. ما میگیم این اصلا حکم به این نداده تا برداشته بشه. ما حکمی نسبت به شبهه غیر محصوره نداریم. احکام ما بینه، ببینید خمر داریم، اجتناب عن الخمر، به ما گفتن از خمر اجتناب کن. خب الان اینجا 100 تا لیوان دارم، میدونم یکیش مثلا چیه؟ مشتبه به خمره. اینجا این اجتناب عن الخمر، این اجتناب عن الخمر اینه. 100 تا لیوان دارم، یکیش غصبیه، اجتناب عن الغصب. من خونه 100 تا مکان هست، میدونم بچه نجس کرده یکی رو، اجتناب عن النجس. روشنه؟ هر حکمی جدا جداست. اصلا ما حکمی که موضوع از شبهه غیر محصوره باشد، این حکم وجوب اجتنابم بیاد برای او، ما نداریم. شما چجور میگید این اسر و حرج شد پس برداشت؟ این هیچ این حکم و موضوع نداریم آخه در دین. اونی که داریم این هست مصادیقه، اون موضوعات متفرقه است. بعد هر موضوع متفرقی خودش جدا جدا حساب کن، به اصل و حرج افتادی برداشته شد. چه نوعا در مثلا نجاست و طهارت انسان به اصل و حرج میفته، این معناش نیست در خمرم اصل و حرج میفته. شما میدونید در این کوچه مثلا یکی از این خانم هایی که همسن و سال شماست در این کوچه خواهر شیری شماست. مادرتون بهت گفته بود که من یه دختری از این کوچه به شیر دادم، اما دیگه مثلا مادر اون شخص از دنیا رفته، نمیتونه بپرسه کدوم دختره. شبهه غیر مسئول است. میبینه 100 تا دختر همسن و سالش در اون کوچه هست. خب یه خیابان بزرگیه. خب اینجا این مسئله، خب بجیم که اینجا اجتناب کن، کدوم اصر و حرج میاد؟ میره به شهر دیگر، میره کوچه دیگر، خیابان دیگر. اما اگر انسان مثلا در خونه ای که زندگی میکنه، بچه یه قسمت از این خونه رو نجس شرده، اینم نمیدونه، خب هر جا قدم میذاره احتمال چی میده؟ بیایم بگیم این خونه بزرگی هم هست، خب اینجا هر جا قدم بذاری یه وقتی نسته بیایی همه این خونه رو بشوری، اصلا اسر و حرج نشه، یه وقت نه مثلا همه رو احتیاط کنی، یعنی همه جا رو باید دوباره فرش بذاری، دوباره یه چیز بذاری، این اسر و حرج بیش میاد. در طهارت و نجاست ممکنه بیاییم این ادعا رو بکنیم اسر و حرج میاد، اونم ممکنه در بعضی جا. مثلا شما احتمال میدید که در این به فرض باران که باریده، حتما از این خیابان مثلا کسی که فرشش چفشش چی بوده؟ نجس بوده گذاشته، مثلا این باران سبب شده همه جا نجس بشه، مثلا احتمال بدید باران باریده و بعد چیز شده ها. خب این اسر و حرج پیش میاد، پس بیرون نرو. اینها ممکن ادعا کنیم که اونجاها احتیاط واجب نیست چون اسر و حرج میاد، اما در اون جاهایی که مثلا شما 100 تا لیوان دارید در فلان رستوران، اون 100 تا لیوان میدونید یکیش اون روز خمر خوردن، خب اون رستوران نرید اسر و حرج پیش میاد؟ 100 تا رستوران هست اون یکی برو. پس این ادعا چه شبهه غیر محصور اسر و حرج میاره؟ اولا اسر و حرج شخصی میاره نوعی، این یک. ثانیا ما این موضوع و حکم در دین نداریم، شبهه غیر محصور موضوعش باشه، وجوب الاجتناب حکمش باشه، این عنوان انتزاعی است از ادله محرمات، روشنه؟ خب برگردیم. پس ما از این دلیل دوم صرف نظر میکنیم، در شبهات غیر محصور احتیاط واجب نیست، یه دلیلش اسر و حرج بود، از این صرف نظر. خب المقام الثانی که شبهه غیر محصوره و المعروف فیها، اونی که معروف است در این شبهه غیر محصوره عدم وجوب اجتناب، اونی که معروفه اجتناب واجب نیست. و یدل علیه وجوه، بر این اجتناب وجوهی دلالت میکنه. وجه اول الاجماع و الظاهر المصرح به فی الروز، اون اجماعی که ظاهره و تصریح هم شده به اون اجماع در روزه، روزول جنان شهید سان. بله اجتناب از کل منظورش، یعنی اینجا یعنی وجوب موافقت قطعیه نیست، احتیاط نیست، اینجا فعلا بحث میکنیم که احتیاط نیست. و انجام المقاصد، همچنین تصریح شده از جامع المقاصد محقق ثانی، و ادعاه و صریحا ادعا کرده این اجماع رو محقق بهبهانی در فوائدش، و حتی گفته اینطوری گفته انه اجماع لا ریب فیه، و زاد علیه نفی و ریب فیه، در این کتاب فوائدش نفی و ریب هم اضافه کرد، یعنی گفته اجماعون، من نوشتم اینجا قال انه اجماعون بلا ریب. حتی ادامهش اینم گفته و ان مدار المسلمین فی الاعصار والامصار علی، اصلا زندگی مسلمان ها سبچ مدار اینجا یعنی سبچ زندگی به اصطلاح امروزی، سبچ زندگی مسلمان ها در عصرها و شهرها بر عدم اجتناب وجوب، عدم وجوب اجتناب. آقای من شما میبینید الان مثلا کسی بیاد بگه چه از هیچ قصابی گوش نخر، چون اینقدر قصابی هایی رو گرفتن چه مثلا گوشت مثلا حرام میفروشه؟ بله گوشت خر حلاله مکروهه، ولی چون به نام گاو فروختن حرام. خب و تبعه فی دعوى الاجماع، تابع این محقق بهبهانی شده در این ادعای اجماع، غیر واحد ممن تأخرن، خیلی ها که بعد از ایشون اومدن، حتی بعضی ها از اجماع بالاتر گفتن ضرورت دینه، ضرورت دین یعنی از ضروریات دین اسلام است، احتیاط واجب نیست در شبهات محصوره غیر محصوره. و زاد بعضهم دعوى ضرورت علیه فی الجمله، فی الجمله یعنی ولو در بعضی از مراتب شبهات غیر محصوره. ببینید این ضرورت دین، یه وقت میاییم مثلا در یه مورد خاصی بحث میکنیم، یه وقت میگیم نه کلیت در همه موارد بیاییم بگیم احتیاط، نه ضرورت دین این است در همه موارد احتیاط نیست، این یه نوع رهبانیت میشه، یک نوع ترچه دنیا میشه، این از این بابت ها فل جمله، ولو فل جمله یعنی نمیگیم در همه مورد به مورد بگیم، نه کل موارد رو بیاییم بگیم آقا شما احتیاط کنید، نه اینو فل جمله کسی اینو نگفت. آقا روشنه؟ خب و بالجمله خلاصه نقل الاجماع مستفیزون، اینجا به شکل اجماع یه منقول مستفیزه، اجماعات چه نقل شده در حد استفاضه است، یعنی یه نفر عالم ادعای اجماع نکرده، خیلی ها ادعای اجماع کردن، اجماع مستفیز اجماع منقول مستفیز، معناش این است هم وحید بهبهانی هم ادعای اجماع کرده، هم محقق ثانی هم ادعای اجماع کرده، هم فلانی هم فلانی هم، این به شکل مستفیز. خب و هو کافر فی المسئله، در این مسئله کفایت میکنه این اجماع، میدونی چرا کفایت میکنه؟ از بیرون توضیح دادم، چون این بحث فقهیه بحث اصولی نیست، اینجا بنویسید، من اینجا نوشتم لأن الکلام فی شبهة الموضوعیه و هی من المسائل الفرعیه و لیست اصولیه، کفایتش از این بابته. خب اصلا ما استدل بهی جماعتون، دومی همون است یک عده استدلال کردن من لزوم المشکه فی الاجتناب، در اجتناب مشکت میاد، یا یعنی شما بیاید بگید اجتناب کنید احتیاط کنید مشکت میاد، و لعل المراد بهی، ببین این مشکت رو یه مقدار باید معنا کنیم، مشکت نوعی معیاره برای این برای استدلال کننده، نه مشکت شخصی. لعل المراد بهی، مراد از لزوم المشکه لزومه فی اغلب افراد هذه شبه، معناش از دو جنبه در اغلب این شبه افراد به این شبه، برای اغلب افراد مکلفین، دقت کنید ها، هم نسبت به شبهات غیر محصوره اغلبشون نه همشون، هم نسبت به مکلفین غالبینشون، برای اونها چی میاد؟ مشکت میاد، یعنی میخواد بگه چه؟ حتما مرادش حرج نوعیه یک، و عنوان غیر محصوره است دو، ما دوتا اشکال کردیم به خاطر این، فیشمله، پس شامل میشه عموم قوله تعالی، شامل میشه این مورد رو عموم فرمایش خدای متعال چه یورید و بکمول یسر ولا یورید و بکمول عسر، خدا بش از شما عسر رو نخواست. و همچنین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب شامل میشه این اینها رو، یعنی میخوایم بگیم مورد شبهه غیر محصوره از صغریات این دوتا کبراست، البته مبنایی بیاییم بگیم اینها مرادشون حرج نوعیه، عسر نوعیه، نه حرج عسر شخصی. بناءً علی ان المراد، بنابر این که مراد از این ادله این باشه، ما کان الغالب و فیه الحرج، اونی که غالبا در او حرج است بر غالب، این ما کان الغالب و فی یعنی شبهات غیر محصوره، مصادیق شبهات محصوره، غالب مصادیق شبهات محصوره غیر محصوره، بر غالب مکلفین عسره. دقت کنید از دو جنبه غالب گفتیم، یه از جنبه غالب شبهات غیر محصوره. چرا گفتیم غالب؟ چون یقین داریم بعضی شبهات غیر محصوره اصلا عسر و حرج نمیاره. غالب شبهات غیر محصوره، مثلا در این مغازه 1000 تا لیوان هست، یکیش نجسه، خب من اجتناب کنم برای من عسر و حرج نمیاره چه؟ برای شبه غیر محصوره است. ایشون میگه غالب شبهات محصوره، اونم برای غالب مکلفین از هر دو جهت بله. فهوه مرتفع، انگار اگر این گونه اتفاق بیفته انگار باید رفع کنیم از تمام مکلفی، حتی من لا حرج به نسبه الی، حتی اون اشخاصی که نسبت به اونها حرجی نیست. مثالشو من در روزه مثال زدم، روزه بر اکثر دخترهای 9 ساله مثلا بگیم حرجیه، چون بر اکثرا حرجی از همشون برداریم. و هذا المعنا و این کان خلاف الظاهر، میگه این خلاف ظاهره، چون ببینید در اینجا گفته ما جعل علیکم، علیکم یعنی بر شما، یعنی اون افرادی که به اونها عسر و حرج میاد به اونها خطاب میکنه، میگه ما بر شما حرج نیاورده ایم. میگه ظاهر این ادله حرج شخصیه، میگه الا انه یتعین الحمل علی، الا اینکه متعین است ما حمل بر حرج نوعی کنیم. چرا؟ میگه ببینید احکام، ما یک قاعده ای داریم، احکام شرعی بنایش بر تسهیله، بنایش بر سهولته، دین محمدی دین سهل است، محمد والا. خب این یعنی غالب افراد رو در نظر میگیره، به معونته، به کمک این مطلب چه احکام شرعیه کلیه وجودن و عدمن، یعنی بودش و نبودش و اناته، یعنی منوط است، وابسته است به عسر و یسر غالبی. آقای من اینجا یه مغالطه شده ها، مقام جعل رو با مقام امتثال مغالطه کردن، خدای متعال در جعلش عسر و حرج غالبی رو در نظر میگیره، اما اینکه ما در بس قاعده حرج که مربوط به جعل نیست، قاعده حرج مربوط به امتثاله، اینو به هم ربط بدیم، این یه مقدار مغالطه است. خب تا اینجا استدلال تمام شد. و فی هذا الاستدلال نظر، این استدلال چینا گفتن دوتا اشکال اساسی داره. یک، اولا ما از ادله عسر و حرج، عسر و حرج شخصی میفهمیم نه نوعی، لان ادله نفی العسر و حرج من الآیات، اون ادله‌ای که میگه عسر و حرج نیست از آیات و روایات، لا تدلو، این ادله دلالت نمی کنن الا الا ما کان فیه زیگون الا مکلفه، مگر جایی که در اونجا بر مکلفی زیگ باشه، یعنی عسر و حرج شخصی بر هر مکلفی زیگی باشد در مقام امتثال، فهو مرتفعونه، از اون رفع میشه. اما بر اینها زیگه، از اون یکی ها رفع کنیم، این خلاف امتنانه. و اما ارتفاع ما کان زیگن علی اکثر، اما اونی که زیگ بر اکثر انسان هاست، بر 60 نفر از انسان ها عسر و حرجه، اینو برداریم، از چی برداریم؟ امن هو علیه فی غایت سهوله، از اون کسانی که بر اونها این حکم نهایت آسانیه، روزه رو برداریم از این دختر 9 ساله به خاطر اینکه بر این 60% زیگه، ولیکن نسبت به چی هم برداریم؟ به این 40% هم برداریم. این فلسفه امتنان لا احد، اینجا امتنان بر هر شخص نمیشه، بل فیه تفویت و مصلحت تکلیف. اینجا تفویت مصلحت تکلیف است. من غیر تدارک ها، تدارک هم نمیشه با در اون کسی که به عسر و حرج افتاده، درست او رو ما مصلحت رو از او برداشتیم، ولی عوضش سهولت دادیم بهش. آخه این سهولت خودش مصلحته، مصلحت و تسهیل بهش میدن اصطلاحا. من این زیگ و عسر رو برداشتم، عوضش چی دادم بهش؟ تسهیل. اما این دختر 9 ساله چه دستش قویه، دختر 9 ساله چه میتونه راحت روزه بگیره، از او حکم برداشتم مصلحت رو، تسهیلم چه بهش ندادم. تسون به خود این حکم سهولته نبذو. پس این عسر و حرج رو شما نوعی معنا کردید، خلاف امتنان هست. این تا اینجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما در مقام جل نیستیم که تخصیص اکثر در بیاد، در مقام امتثالیم. هر فردی نسبت به خودش یه حکم داره دیگه. گفتن دختر بالغ 9 ساله روزه بگیره، هر فردی حکمش جدا جداست ده. بله، هر کسی به عسر و حرج بیفته برداشته میشه. اصلا عسر و حرج شخصی همینه دیگه، تخصیص اکثر نمیاد. چه ما عسر و حرج نوعی معنا کنیم، تخصیص اکثر میاد.
اجماع نمیخواد همین شخصی رو اثبات کنه.
بله،
مگه اجماع در بعض شبهه غیر منصوره همین شخصی رو اثبات نمیخواد؟
ایمی نداره، از باب عسر و حرج نیست. چه از این مبنا، از این مبنا ما نمیدونیم که از باب عسر و حرجه. ما میگیم اونجا احتیاط واجب نیست، همیشه احتیاط واجب نبودن از باب عسر و حرجه.